چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. من این شعر زیبا رو برای شما یک بار در ابتدای کافه هنر خوندم. این شعر از شاهین سپنتاست، فعال فرهنگی، روزنامه نگار و یکی از دوستداران و عشاق زبان فارسی. سلام بر شاهین سپنتای عزیز.
درود بر شما جناب آقای شهاب شهزاد عزیز.
خیلی متشکرم، به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم.
زنده باشین. خب من یادم رفته بود اون بار که شعر زیبای شما رو خوندم اسمتون رو بگم. معمولا دوستان پیامک میزنن، پیامک میفرستن که ما اسامی رو بگیم. این ترانه‌ای هم که ابتدای برنامه امروز برای شما عزیزان خوندم از آخرین سرودهای خودم بود. اما این شعر زیبای زبان فارسی که واقعا از جهات مختلفی قابل تأمل، سروده شاهین سپنتای عزیز بود که ما فراموش کرده بودیم، اما فراموش کردنی هم نیست چون شعر معروفی است. بنابراین خیلی ها که این هیته رو میشناسند، شاهین سپنتا رو اصلا با همین شعر میشناسند. برای ما توضیح میدین که از کجا اومد یه شعری شما سرودین درباره زبان عزیز فارسی؟ چی شد که این شعر رو سرودین؟
والا آقای شهاب شهزاد، زبان فارسی یکی از عزیزترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی نیاکان ماست.
بله.
بسیاری در طول تاریخ از نودکی، فردوسی و حتی شاعران معاصر، نویسندگان کوشیدن که این زبان رو پاس بدارن و ویژگی ها و ارزشمندی های اون رو به همه جهانیان معرفی بکنن. از حتی غیر فارسی زبانان هم کسانی هستند که در گوشه گوشه دنیا عاشق این زبان هستند و به این زبان عشق می‌ورزند و از ادبیات بسیار غنی فارسی واقعا لذت می‌برند و مفاهیم اون رو با گوشت و جان خودشون حس می‌کنند. و خب من هم سعی کردم که یک ابیات کوتاهی در باره این کاخ ستوری که واقعا فردوسی ازش نام می‌بره بسازم در حد خودم.
بسیار عالیه. میدونید که ما یک مسابقه شعر درباره زبان فارسی الان در حال برگزاری است در رادیو ایران و در پویش آیین سخن. مایل هستین که در این مسابقه شرکت بکنین؟
بله حتما، با افتخار. من که یکی از شنوندگان فراپا قرص برنامه شما کافه هستم و همیشه دنبال میکنم. سال گذشته هم در اون برنامه آیین سخن شرکت کردم با افتخار و امسال هم حتما شرکت خواهم کرد. و وظیفه همین ما که از چنین حرکت‌های ارزشمند فرهنگی که در سطح کشور رخ می‌ده و در رسانه‌ها به ویژه پشتیبانی بکنیم. و من هم
درود بر شما. خیلی متشکرم از این استقبال. بنابراین شعر زیبای خودتون رو درباره زبان فارسی محبت بکنید، در وبگاه رادیو ایران بارگذاری بفرمایید که در مسابقه شرکت داده بشه و انشالله در اون کتاب ایران سروده ها هم منتشر بشه. این یک کتابی است، برای اولین بار قرار این رو رادیو ایران منتشر بکنه، به جهت اینکه همه شعرهای زیبایی که درباره زبان مادری، زبان فارسی، گویش‌های مختلف اصلا ایرانی گفته شده و سروده شده شود در این کتاب جمع‌آوری شه از سراسر ایران. این فراخوان دوستان عزیز هر هم میتونن
باشه. آقای شهرزاد، من سال 82 بود فکر میکنم یک کتابی مجموعه سروده های از سرایندگان پیشین و معاصر جمع‌آوری کردم به نام ایران نامه.
بله.
که 10 فصل داره و یکی از فصل های اون فردوسی و زبان فارسی هست.
چه عالی.
در اون فصل هم یک شماری از سروده هایی که درباره زبان فارسی هست یادآوری شده و فکر میکنم که اون این کار ارزشمندی که شما در حال انجام دادنش هستید در حقیقت در امتداد ایران نامه هست. و اگر که افتخار داشته باشم یک نسخه از ایران نامه رو هم
خیلی خوبه. چه خبر خوبی.
در این مجموعه ازش استفاده
حتما باشم. اصلا من همینجا از شما دعوت میکنم آقای شاهین سپنتا که همکاری بکنید اگر واقعا اشتیاق دارین با رادیو ایران، با کافه هنر، برای انتشار این کتاب، برای اصلا این پویش. در شما در اصفهان هستین درسته؟
من در اصفهان.
یه نقدی هم من دیدم که شما مطرح کرده بودین در مورد اصفهان، مسئله غلط نویسی و بیگانه نویسی روی در و دیوار، روی اماکن، درسته؟ خب در این زمینه هم بشنویم. من میخواستم آخر از شما خواهش بکنم که یه بارم خودتون اون شعر زیبای زبان فارسی رو برای ما و کافه هنری ها بخونید، اما پیشتر همین گلایه رو مطرح بکنید، چون دیدم این نقدی است که بجاست در مورد صیانت از زبان فارسی است. از زبان خود شما بشنویم.
به بله ببینید آقای شهرزاد، زبان فارسی همونجور که عرض کردم میراث مشترک همه ما ایرانی زبانانه و ما اصلا عرفاً شرعاً قانوناً از هر نظر که شما بخواید حساب کنید همه ما در حفظ اون وظیفه داریم و باید
همه ما نه فقط حتی فارسی زبانان در داخل کشور، همه قومیت ها، چون فارسی پشتوانه همه ماست.
همونجور که یکی از مصاحبه‌های برنامه شما یادآوری کردن، ببینید درسته میگیم زبان مادری، ولی منظورمون زبانی هستش که از مام میهن ما بهش
و فرهنگ مادری بیشتر.
ایرانی ها از هر قومی، حتی ترک زبان ها، عرب زبان ها، همه این زبان رو به عنوان یک زبانی میانجی و مشترک باید حفظ بکنن و ارزش های اون رو پاس بدارن. برای من دردآوره که در شهر تاریخی و فرهنگی مثل اصفهان، وقتی میرم در یکی از مراکز فرهنگی یا گردشگری، در حال اصفهان شهر گردشگریه، میبینم به زبان مادری ما، به زبان ملی ما بی‌اعتنایی شده. واژه های مثل تلفیج یا مثلا عرض کنم کارتینگ، بی آر تی و واژه های مشابه دیگه به فراوانی در در و دیوار نوشته شده، در صورتی که شاید برخی از اینها را به شکل با واژه‌های زیبای فارسی جایگزین کرد. و خب من در پارک کوه، پارک به قول معروف جنگلی ناژمان که حتی نسبت به خود همین واژه پارک هم انتقاد داشتیم، چون واقعا مصداق پارک نیست. ما از گذشته محیط‌های طبیعی اطراف زایندرود را خود اصفهانی‌ها و دوستان مونی که دیست به نام بیشه ناژوان میشناختن یا بیشه های طبیعی زاینده رو میشناختن، اما این رو با عنوان پارک نامگذاری کردن و در این پارک شما تابلوهایی رو میبینید با زبان انگلیسی به خط انگلیسی که روی اونها کارتینگ نوشته شده یا تلفیج و غیره. من این انتقاد رو مطرح کردم از مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان. بله. با من تماس گرفتن و گفتن که این نام ها ربط به شهرداری نداره، اینها رو بخش خصوصی گذاشته و خب طبیعیه که خب من در پاسخشون گفتم ببینید شما طرف قراردادتون بخش خصوصیه، میتونید ضوابطی رو تعیین کنید و از بخش خصوصی بخواید که شما اگر قرار اینجا رستورانی دایر کنید یا مجموعه بازی یا سرگرمی.
اصلا این مسئله خصوصی و عمومی بردار نیست آقای سپنتا، این بهانه رو اصلا نباید
در هر حال مدیریت افیان زیر مجموعه همین شهرداری هستن، شما میتونید از اینها بخواید که از نامهای فارسی استفاده بکنن. خوشبختانه مدیر یکی از این مجموعه ها جناب آقای حسینی نام که مدیریت ناجلند رو دارن، ایشون با من تماس گرفتن و استقبال کردن و گفتن اتفاقا دغدغه ما هم زبان فارسی هست و اگر نامی دارید نامهایی به ما پیشنهاد بکنید که ما جایگزین ناجلند بکنیم. که من حدود 10 تا نام رو بهشون پیشنهاد دادم و ازشون خواهش کردم که اگر ممکنه این کار صورت بگیره. در هر حال حساسیت این دوست عزیزمون هم در این مجموعه گردشگری قابل تقدیر بود و من امیدوارم که همه دوستان، فرقی نمی‌کنه چه تو شهرداری هستن چه تو بخش خصوصی هستن، اصناف هستن، همه ما به وظیفه واقعا فرهنگی خودمون عمل بکنیم. منتظر نباشیم تا مثلا فرض کنید فرهنگستان بیاد به ما ابلاغی بکنه. بله. یا مثلا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بیاد ابلاغی.
همه مسئولیم، همه واقعا همه. من با یه استاد دانشگاه عزیزی صحبت می‌کردم تو همین کافه هنر و ایشون یه مثال جالبی زدن، گفتن اگر شما همین الان برین مثلا تخت جمشید، یک جای تاریخی دیگه، یک کنار یک میراث فرهنگی، به هر سبب و دلیل داره صدمه میزنه به اونجا، داره میکنه مثلا یه کاشی رو میکنه یا داره یه آسیبی وارد میکنه به میراث فرهنگی، آیا همینجوری صبر میکنید که حالا شکایت مطرح بشه بریم زنگ بزنیم مثلا تماس بگیریم با پلیس و اینا وارد بشن؟ یک ایرانی مسئول پاسداری و صیانت از این میراث فرهنگی. در مورد زبان فارسی، در مورد زبانهای مادری، گویشهای ایرانی هم همینطوره. این ظلم متاسفانه داره به لهجه ها هم میشه، داره به گویشها و زبانزدهای محلی هم میشه، این بیتوجهی. ولی در هر صورت خیلی متشکر از این حساسیت شما. کافه هنر آماده است این حساسیت رو پیگیری بکنه، خود ما تماس بگیریم با شهرداری محترم اصفهان، با نهادهای مسئول دیگر در اصفهان، برای اینکه انشالله این نامگذاری های غیر فارس توجه بیشتری بشه، به این سادگی ازش نگذره.
جای تاسف، من الان دیروز رفتم در مصلی بزرگ اصفهان در قسمت تایترمی، در اونجا تمام فروشگاه ها نامشون رو به خط انگلیسی نوشته بودن و حتی اونهایی که قرار بود به زودی گشایش پیدا بکنن یا افتتاح بشن از واژه کامینگ سون استفاده کرده بودن و من فکر میکنم که در یک جای فرهنگی مثل مصلای بزرگ اصفهان واقعا ما خط زیبای فارسی رو به فراموشی بستاریم و از خط
جای تاسف
بکنیم، جای تاسف داره. فقط هم شهرداری نیست، الان یه رویه یه نابابی است که متاسفانه باب شده و امیدوارم مسئولین شهری، شورای شهر، شهرداری، ارشاد اسلامی، اینها همه به این مسئله توجه بکنن و اهمیت خط فارسی رو بیشتر از پیش بیشتر از پیش.
خیلی متشکرم آقای شاهین سپنتا از اینکه دغدغه‌های خودتون رو مطرح کردین. من میخوام خواهش بکنم که نه خدافظی نکنین، چون قول دادیم شعر بخونید برای ما. میخوام خواهش بکنم که این
پیش روی من نیست و من ترجیح میدم که اگر امکانش باشه با همون صدای زیبای خودتون های شخص که ما همیشه
به شما خوب. آها به من الان خبر دادن یه کمی هم عجله دارین شما. بسیار خوب، ما میذاریم یه فرصتی انشالله، چون من یه بار که خوندم یه فرصتی دیگر انشالله با صدای عزیز شما. قربان شما، خداحافظ.
چون سایه‌ای نگاه تو همواره با من است، دست نگاه روشن تو سایبان من.
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می‌ارزد. پس نگو که رویای دور از دست از خوش نیست، قبول ندارم.
شبت تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی، مرا دریاب ای خورشید در چشم تو زندانی.
پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من، سیاه زنجیری سو باز کن دیوانش با من.
فرقی نمی کند از کدام نسلیم، زبان فارسی ما را به هم پیوند می دهد. رادیو ایران، آینه سخن.
از برایان بارکس تا آن ماری شیمل تا مدونا یک خواننده، همه به مولانا توجه کردند. یعنی شاید شما تعجب بکنید که یک خواننده امریکایی چگونه میاد به سراغ یک شاعر دردانه فارسی زبان، به سراغ مولانا. اخیراً من دیدم که یک بازیگر و خواننده دیگر امریکایی، ویل اسمیت، که شما ممکنه فیلم‌های زیادی از او دیده باشی، جایزه اسکاری دوباری برده، جایزه‌های معتبر دیگر در زمینه موسیقی و یک چهره بین‌المللی است، حالا او برای طرفداراش داره حرف میزنه. فکر میکنید از چی حرف میزنه؟ ویل اسمیت امریکایی، این هنرمند محبوب، برای طرفدارای خودش از چی حرف میزنه؟ از مولانای بزرگ. به زبان انگلیسی صدای ویل اسمیت برای شما پخش میشه، منم میخوام براتون ترجمهشو بخونم. الان یه نقل قولی از مولانا دیدم که عاشقش شدم. زندگی خود را به آتش بکش و دنبال کسانی باش که در شعله هایت میدمند. ترجمه خودمانیش میشه با افراد بی ارزش نگردید که به درخشش شما کمک نمی کنند، بلکه فقط باید با افرادی وقت بگذرونین که الهام بخش شما باشن، چیزی بهتون اضافه بکنن و آتش اشتیاقتون رو روشن نگه دارن. همیشه کسی کنارم بوده که منو شعله ورتر کرده. به 5 تا پیامک آخرتون نگاه بندازین. آیا این افراد آتش درون شما رو شعله ورتر میکنن یا خاموشتر؟ یه لحظه گوشیتون رو بذارین کنار و یه نگاه به دوروبرتون بندازید. آیا افرادی که اطراف شما هستن هیزم به آتش فشان شما اضافه میکنن؟ هیزم به آتش شما اضافه میکنن یا روش آب میریزن؟ و بعد اضافه کرده کسایی که باهاشون وقت میگذرونین بسیار مهم هستند، که رویاهاتون رو نابود میکنن یا سرزنده میکنن. هر کسی ارزش این رو نداره که اطرافتون باشه. باید از این آتش زندگیتون به درستی مراقبت بکنید. ببینید یک بازیگر امریکایی، یک خواننده امریکایی رفته با فقط یک بیت شعر از مولانا روبرو شده و بعد برای طرفداران خودش از چه چیزهای حرف زده، چه درسهای معنوی داره به طرفدارانش میده. جالب نیست؟ و البته تحقیق بکنید میبینید که نقش آتش در آثار مولانا چقدر پررنگه. شاید بیش از 70% ابیات مثلا این نشانه رو در خودش داره، معنی سوزاندن، به معنی بالا رفتن، به معنی آسمانی شدن، به معنی درخشش درون. اما ببینید که در سینمای ما، هنرمندان خود ما، داریم اون قسمت رو از فیلم چی بود؟ از فیلم تگزاس 2 ببینیم که یه قسمتی من میخوام برای شما پخش بکنم، برای اینکه ببینید یک هنرمند خارجی در اونور دنیا با یک بیت از مولانا چه درسی از زبان فارسی گرفته، چه درسی از ایرانی ها دریافت کرده و اون رو منتشر میکنه، و بعد خود ما به خارجی ها چی رو یاد میدیم، چه چیزهایی رو یاد میدیم. داریمش الان صدا رو.
چرا دواشون میندازی؟ کرم داری؟
اه 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 اه. تو اینا کجا یاد گرفتی؟
من همچی که دوست داشتم یه خارجی گیر بیارمش باش یاد بدم، خدا اینو گذاشت تو دامنم.
این یه بخشی از شعور سینماگر هموطن ما رو نشون میده، نوع نگاهش به زبان فارسی رو نشون میده. یه آدمیست اونجا، یه آدم خارجیست، بعد یه خانم ایرانی بهش چی یاد داده. یه بار دیگه پخش بکنید، مقایسه بکنید با اون درک و دریافت ویل اسمیت از زبان فارسی. و حالا
چرا دواشون میندازی؟ کرم داری؟
اه 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 اه. تو اینا کجا یاد گرفتی؟
من همچی که دوست داشتم یه خارجی گیر بیارمش باش یاد بدم، خدا اینو گذاشت تو دامنم.
این همون چیزیست که در واقع نشون میده چه اندازه به نظارت زبانی احتیاج داریم در صدور پروانه نمایش، برای فیلم ها، برای نمایش ها، برای کتاب ها، برای همه آثار صوتی و تصویری. و متاسفانه چقدر بعد که غفلت کردیم از این موضوع، از مسئله نظارت زبانی غفلت کردیم. رهاورد سینماگر هموطن ما که جالبه، این من بررسی کردم، این دوست عزیز ما که فیلم تگزاس 2 رو ساختن، یک فیلم بسیار مبتذل که من دیدم برخی از عزیزان یه یادداشتی نوشته بود، یه منتقدی فکر میکنم بهزشقی بود، نوشته بود اگر من فقط تبلیغات این فیلم رو دیدم، اگه به من 50 میلیون تومان حاضر نیستم برم این فیلم رو تماشا بکنم. ببینید فیلمی که به فرهنگ، به قومیت ایرانی، به لهجه های ایرانی، اصلا به هویت ایرانی، به زبان فارسی توهین میکنه، باید با حمایت تماشاگران روبرو بشه، با حمایت اقشار فرهیخته روبرو بشه. اصلا باید این پروانه نمایش میگرفته. اوضاع به گونه ایست که همه چیز در هم قاطی شده به اصطلاح، یعنی واقعا مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی با هم واقعا تلفیق شدن، یک چیز عجیب و غریبی حاصل داده در سینمای امروز ما. نگاهی که به زبان فارسی میشه در مجموعه های تلویزیونی، بویژه در شبکه خانگی، شبکه نمایش خانگی، استفاده و کاربرد بسیار بد از واژه های بیگانه، اینها همه نشون میده که در این زمینه ما نظارت زبانی نداریم، چیزی که به شدت بهش محتاجیم.
به قول عطار، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
سلام، حال شما چطور است؟ اسم من سانی،
اسمم تیمه، 15 سالمه و در شهر نیویورک زندگی میکنم و من در ابتدای تابستان شروع کردم زبان فارسی رو.
سلام بر روی ماهت، به چشمون سیاهت، من باستن هستم، از اشنایی با شما هاش باکتم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشانه فارسی.
اما به شما قول داده بودیم که در کاف هنر از خاطرات بزرگان هم بگیم. گاهی من براتون میخونم، گاهی که سند صوتیش وجود داشته باشه افتخاری است که بنشینیم پای صحبت بزرگان، هرچند که خودشون رو ممکنه از دست داده باشیم. دکتر احمد اقتداری، استاد بزرگ جغرافیای تاریخی و پدر مطالعات خلیج فارس، یک انسان بزرگ بود که از رفت متاسفانه. تمام سواحل دریای عمان و خلیج فارس رو در دوره جوانی پیاده ایشون قدم میزند و اونجا رو نقشه برداری میکنند، وقت میگذارن، سالها وقت میگذارن برای مطالعه در مورد خلیج فارس. و بعد حالا یک فایل صوتی برای شما الان پخش میکنیم که یه خاطره است در باشگاه افسران تهران و بعد در مورد اعتراضی که کردن به رومن گیرشمن، یک باستانشناس فرانسوی که در مورد یک مسئله حرف زده بوده، ایشون به عنوان یک آدم کنشمند واکنش نشون داده. ایناش برای ما درسه. حالا گوش بدید، دکتر احمد اقتداری زنده یاد برای شما تعریف میکنه.
در اونجا در باشگاه افسران هر شب دو نفر سخنرانی میکردن. شبی که نوبت سخنرانی من بود، چون من کتاب خلیج فارس نوشته بودم و چاپ شده بود، آقای پروفسور گیشمن که فرانسوی بود و در شوش و شوشتر و جهازنبیل اونجا کار باستانشناسی میکرد، در جزیره لارک کار باستانشناسی میکرد، او هم دعوت شده بود که سخنرانی بکنه. گیشمن سخنرانی کرد به زبان فرانسه، چند بار گفت الکساندر لو گران، به فرانسه الکساندر دی گریت، اسکندر بزرگ. وقت سخنرانی بود تمام شد، مرحوم سعید نفیسی رئیس جلسه بود، دعوت کرد اقتداری بیاد و سخنرانی بکنه. من یه ترفندی به کار بستم. خب گفتم حالا که سخنرانی من باید بکنم، اجازه بدید یک سوال کنم. سعید نفیسی دیگه فرصت پیدا نکرد که سوال نکنید، جلسه شروع بود. من گفتم خب حالا که اجازه میدید من سخنرانی بفرستم بکنم، از مردم میپرسم آیا شما میدونید ما به اسکندر چی میگفتیم؟ همه گفت نه، بفرمایید. جمعیتم زیاد بود. گفتم ما در اوستا داریم اسکندر گجستک، یعنی پدر نامعلوم اسکندر. آقا مردم را کشیدن و زنده باد و اینا. و اون شب چون گیشمن فرانسوی سخنرانی میکرد، از سفرهای ممالک فرانسه زبان دعوت شده بود بیان، از جمله سفیر فرانسه هم اونجا بود. سفیر فرانسه یک کارت نوشت داد به مصطفی. مصطفی آمد پشت تریبون، گفت آقای سفیر کبیر فرانسه من را مأمور کردن این کارت را برای آقای گیشمن بخونم به فرانسه. و ترجمه کرد آقای گیشمن، از ملت ایران و شخص احمد اقتداری، البته گفته بود دکتر، عذرخواهی کنید. من همیشه در کتاب ها بخوندم الکساندر گران، اسکندر کبیر، یا به انگلیسی الکساندر دی گریت، ولی نمیدونستم در ایران مهمان ایرانم و نباید این حرف رو بزنم. عذر میخوام. همه اورا کشیدن و مردم هم اهل تبلیغات هست دیگه، بیار شدن خلاصه. ما دو ساعت سخنرانی کردیم راجب فولکلور و زبانهای جنوب ایران، چاپ شده.
بله.
گیشمن از اون به بعد هیچ وقت به من با نظر یک دوست، قبلا دوست بودیم، لارک کار کرده بود.
بله.
و واقعا اولی کسی که کتیبه های ایرانی را خوند و ثبت کرد همین آقای گیشمن بود، خیلی خدمت کرد. اما هر وقت منو میدید یا صورتشو بر میگردون یا اگر مجبور میشد پلو من بشینه نگام نمیکرد، هیچ رو با من دیگه حرف نزد، از من خیلی رنجید. واضح همین جلسه.
صدای زنده یاد استاد احمد اقتداری بود. اما یک گزارش بشنوید از تینا میرکریمی درباره استاد حسین میرخانی، از خوشنویسان و نستعلیق نویسان معاصر، از بنیانگذاران و رؤسای انجمن خوشنویسان ایران.
امروز 11 خرداد ماه مصادف با سالروز درگذشت استاد حسین میرخانی، از چهره‌های تأثیرگذار هنر خوشنویسی سرزمین ماست. او از استادان صاحب سبک که در خط نستعلیق معاصر ایران به شمار می‌رفت. هنرمندی که آموزش هنر خوشنویسی یکی از بزرگترین دغدغه‌های او بود و از شاگردان ایشان میتوان به هنرمندانی همچون کیخسرو خروش، غلام حسین امیرخانی، فتلی واشقانی، رضا مافی، مهدی فروزنده و بسیاری دیگر اشاره کرد. در گزارش امروز و زبان استاد کیخسرو خروش، چهره ماندگار هنر خوشنویسی، بخشی از آثار و فعالیت‌های این هنرمند بزرگ سرزمینمون رو مرور می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز. من البته مصاحبه های زیادی دارم و راجع به اساتید خودم خیلی صحبت کردم، ولی واقعا جا داره که از استاد سید حسین میرخانی یادی بشه. من سال 40-41 با ایشون آشنا شدم و از همون زمان شاگردی ایشون رو پذیرفتم. ایشون در امر تعلیم، من تصور نمی کنم که هیچ استاد خوشنویسی به اندازه ایشون توفیق در تعلیم شاگرد داشته باشه. ایشون واقعا منحصر به فردن تو تاریخ خوشنویسی به دو دلیل، یکی نحوه آموزش و یکی حسن خلق ایشون که شاگرد رو جذب میکرد. روش استاد حسین میرخانی یه عبارت کوتاه، مثلا یه مصرع شعر رو انتخاب میکردن مینوشتن بالای صفحه شاگرد، این سرمشق شاگرد بود. بعد از 6 ماه یه شاگرد با استعداد خیلی پیشرفت میکرد. استاد حسین میرخانی به اعتقاد بنده در کتابت منحصر به فرد بودن.
چرا منحصر به فرد بودن؟
برای اینکه از 12 سالگی زیر دست پدرشون ایشون کار خوشنویسی، چاپسنگی نویسی رو شروع کرد. مهمترین اثر استاد دو نوبت کتابت قرآن کریمه که در اولی خوابی میبینن که به ایشون توصیه میشه که قرآن رو بنویسه. میگه آخه من خط نسخ نمی نویسم، من خطم نستعلیقه، نستعلیق مال فارسی نویسیه و چطور من قرآن خط نستعلیق بنویسم؟ به فکرش میفته که بد نیست این آزمایش بکن و شروع میکنن به کتابت قرآن و بعد از چند سال مجددن کتابت قرآن رو شروع میکنن که کار دوم به خاطر کسب تجربیات زیاد ایشون واقعا شاهکاری شد و دیگه بهتر از این نمیشه با خط نستعلیق قرآن رو تحریر کرد.
و انجمن خوشنویسان ایران رو هم فکر می‌کنم نباید فراموش بکنیم که یکی از بنیانگذارانش استاد حسین میرخانی.
بعد از ابتدا که انجمن دایر شد و حتی قبل از اون عهده‌دار تعلیم بودن،
حتی در سالهای پایانی زندگیشون که نابینا هم شده بودند، من شنیدم که این توجه به هنر خوشنویسی از بین نرفته توی زندگیش.
نه، اولا ایشون چشمشون بر اثر بیماری قند و اینکه زود نرسیدن به ایشون متاسفانه از دست رفت و ایشون نابینا شدن. میگفتن اگه چشمای من خوب بشه خیال دارم یه مثنوی بنویسم. یعنی اینقدر نسبت به خط جذب شده بودن و خودشون رو ناتوان احساس نمی کردن و من این از زبان خودشون شنیدم. ولی خب دیگه متاسفانه علت فوتشون سرطان گوش بود که روز به روز ایشون تحلیل می رفت و ناتوان می شد و درد خیلی شدید بود و آزارش می داد و علت فوت ایشون بود.
استاد حسین میرخانی در سال 1361 این دنیا را ترک گفتند، اما شاگردان ایشان همچنان به تعلیم و ارائه آثاری در زمینه هنر اصیل خوشنویسی مشغولند. روحشان شاد.
یه پیامک بخونم با سلام و احترام. سلام بر شما. نوشتن زبان پارسی نماد هویت پرشکوه ماست، برای پاسداشت زبانی بایست تلاش آگاهانه و دلسوزانه در زمینهای آموزشی، خبر و گزارش، نمایش، سینما، داستان و رمان و همه بخش نوشتاری و گفتاری به کار بسته بشه، نه اینکه چند روزی به اون بپردازیم و بعد اون رو به فراموشی بسپاریم. با احترام و سپاس از تلاش شما در این زمینه، آقای اصغر میرفردی، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز. خیلی متشکرم. تلفن صدای شما رو بشنویم.
باشه. زبان ترکی هنر است، اما زبان فارسی سرمایه زندگی مادی و معنوی مادری است که به فرزندانش انتقال داده که در جهان پایدار و سرفراز میماند. از تهران شریفیان هستم.